من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المتعليه شهاب الدين المغتول في بعض كتبه: ومما يجب أن نعلمه ونحققه أنه لا يجوز أن يلحق الواجب إضافات مختلفة. بحث در موقف ثانی راجع به صفات واجب تعالی على وجه العموم والإطلاق بود، بدون بحث درباره صفت خاص نظیر علم یا قدرت و مانند آن. در این موقف مدار بحث این است که صفت چند قسم است و کدام قسم شایسته مقام واجب است و نحوه اتصاف واجب به اون صفتهای شایسته چگونه است. در این فصل اول از موقف ثانی که محل بحث است، صفات را به دو قسم تقسیم کردن که یا ایجابیتون ثبوتیه یا سلبیتون تقدیسیه، و ریشه انقسام صفت به دو قسم را از قرآن کریم آموختم که خدا را به این دو صفت متصف شد که ذل جلال است و والاکرام. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یعنی خدا دارای جلالت است و صفات جلالی که اجل از آن است که مشابه غیر باشد، و دارای صفت اکرام است که ذاتش به اون صفتهای کرم متصف و متجمل است. همونطوری که واجب منزه از آن است که شبیه غیر باشد، منزه از آن است که غیر شبیه او باشد، هم به صفات جلال متصف است که شبیه غیر نیست، و هم به صفات جمال متصف است اون چنون جمالی که غیر شبیه اونی است. در جمع لیس کمثلهی شیئون، نه واجب مثل چیزی دیگر است، لأنه اجل من ان یشارک و یشابه غیر را، و نه غیر شبیه واجب است، چون واجب اجل از مشابهت غیر است. در این فصل اول صفت تقسیم شد اما ثبوتیتون و اما سلبیه. در فصل دوم صفت ثبوتی تقسیم می شود به چهار قسم که سه قسم از اونها شایسته مقام واجب نیست، یک قسمش که صفت معقول است که عین ذات باشد شایسته مقام واجب است، که این دو فصل، فصل اول و فصل دوم، در طول یک دیگرند. در فصل اول صفت تقسیم می شود به ثبوتی و سلبی، در فصل دوم صفت ثبوتی تقسیم می شود به چهار قسم که سه قسمش منفی و یک قسمش شایسته مقام واجب. اونگاه در فصلهای بعدی نحوه اتصاف واجب به صفتهای شایسته مطرح است. یک سلسله بحث ها در موقف ثانی ناظر به این است کدام صفت شایسته ذات واجب است و کدام صفت شایسته ذات واجب نیست. یک سلسله بحث های دیگر که مقام ثانی بحث را تشکیل می دهند در این محور است که واجب تعالی به اون صفتهای شایسته چگونه متصف است؟ آیا اون صفتها عین ذات است یا غیر ذات؟ که کلن بحثهای منقف ثانی در دو مقام خلاصه می شود. مقام اول تحقیق درباره صفتهای شایسته که می توانند وصف واجب قرار بگیرند و صفتهایی که نمی توانند وصف واجب قرار بگیرند. مقام ثانی بحث در این است که اون صفتهایی که می توانند اوصاف واجب قرار بگیرند واجب چگونه به اونها متصف است؟ آیا اونها عین ذاتند و عین یکدیگرند یا غیر ذاتند و غیر یکدیگر؟ اگر عین ذاتند این عینیت در مصداق و ذات است یا در مفهوم، که این بحث های مقام ثانی است. در این مقام اول اجمالی را صدر المتعلهین در صفحه 118 تا 120 بیان کرد و اون اجمال را به عنوان بیان تفصیلی ذکر کرد. اونگاه سخنی را از فارابی و دیگران به عنوان تأیید نقل کرد تا رسید به بیانی را از سهروردی شیخ متعله صاحب مکتب اشراق نقل می کند که در این بیان نقل و نقد است. چند نکته را این بیان در بر دارد. یکی این که واجب منزه از آن است که اضافه های پراکنده را بپذیرد و اضافه هایی که موجب اختلاف حیثیت هاست بپذیرد و مصحح همه اضافه ها یک مطلب است، که این دقت را سهروردی دارد و مرحوم صدر المتعلهین همین بیان را در صفحه 119 بیان کرد که فرمود جمیع الاضافیات ترجع الى اضافت واحده که هی اضافت القیومیت است. نکته دوم این که سلوبی در واجب نیست که چند صفت سلبی در واجب راه پیدا کند. تمام سلوب به یک سلب برمیگردد و اون سلب الامکان است، همونطوری که در صفات ثبوتیه بسیاری از اوصاف فعل به بعضی از ام الاسما برمیگردند، در صفات سلبیه هم به یک سلب برمیگردند و اون سلب الامکان است. بعضی از شارحان کلام سهروردی این معنا را به خوبی تحلیل نکردن که کجا سلوب کثرت بردار است و کجا سلوب کثرت بردار نیست. لذا مرحوم صدر المتعلهین در سلب تحقیقی کرده و اون را به سه قسم برگردوند که دو قسمش یک حکم دارن، قسم سوم حکم جداست. زیرا سلب یا سلب اکمله عن الانقص است و همچنین سلب الکامل عن الناقص یک قسم، یا سلب المساوی عن المساوی این دو قسم، یا سلب الناقص عن الکامل است این سه قسم. اگر سلب الاکمل عن الانقص و همچنین سلب الکامل عن الناقص بود، سلب های این چنینی باعث تعدد جهت خواهد شد، و اگر سلب المساوی عن المساوی بود، سلب های این چنینی موجب تعدد جهت خواهد بود. ولی اگر سلب الناقص عن الکامل شد، چون بازگشت این سلب به سلب و سلب است، زیرا سلب و ناقص عن الکامل یعنی سلب و نقص عن الکمال و نقص خود امریز عدمی، پس سلب و نقص عن الکمال برگشتش به سلب و سلب عن الوجود است، لذا در سلب نقص از کمال باعث تعدد جهت نخواهد بود. این تحلیل سزلی را صدر المتعلهین مطرح می کند تا اون چرا که بعضی از شارحان کلام شیخ اشراق غافل بودن اون غفلت برطرف بشود، و ریشه سخن از کلمات سهروردی به دست می آید. لذا شارع حکمت اشراق بعد از اینکه این کلام را نقل کرده است می گوید من این مطلب را از مصنف استفاده کردم و در کلام دیگران نیافتم. قال شیخ المتعله شهاب الدین المقتول که بعض کتبهی این چنین فرمود، این مطلب را در شرح حکمت اشراق صفحه 314 شارح نقل کرده. معلوم شود این مطلب در متن حکمت اشراق نیست، زیرا شارح گفت این سخن را از غیر این کتاب یافتم و از غیر مصنف هم نشنیدم و نیافتم. و اون چی که باید ما تعلیم تحقیق بدهیم این است، بکنیم این است، و من ما یجب ان نعلمه و نحققه این که انه لا یجوز ان یلحق الواجب اضافات مختلفتون که توجب اختلاف حیثیات الواجب، صفتهای گوناگونی که هر کدام جدای از دیگری باشند و حیثیت جدای را طلب کنند و قهرن مستلزم ترکب و تکسر واجب باشند، در واجب راه ندارند. لا یجوز ان یلحق الواجب اضافات مختلفتان که توجب اختلاف حیثیات فی الواجب، زیرا با احدیت واجب سازگار نیست. بل للواجب اضافتون واحدتون هی المبدعیه، بل لهو یعنی للواجب یک اضافه است که اون اضافه مصحح اضافات دیگر است، اون اضافه اضافه مبدعیت است که از مبدعیت اضافه خالقیت، رازقیت، کافی بودن، شافی بودن، محیی و ممیت بودن و دیگر نسب و اضافات نشأت میگیرد. تعبیر صدر المتعلهین قیومیت بود، تعبیر شیخ اشراق مبدعیت است. این اضافه واحد تصحح جمیع الاضافات را، زیرا همه صفات اضافیه زیر سعه وجودی مبدعیت است. کررازقیت و المصوریت هو الذی یصور فی الارحام کیفیشا و نحوه ما. این یک نکته که مقبول صدر المتعلهین هم هست. دوم، ولا سلوب فیه کذالک، سلوبی که موجب تعدد جهات باشد بر واجب راه ندارد. این امر فی نفسه درست است، جای نقد نیست. عمده این است، بل لهو سلب واحد یتبعه جمیعها و هو سلب الامکان. واجب بیش از یک صفت سلبی ندارد که اون سلب النقص و سلب الامکان است و همه صفات سلبیه زیر پوشش این سلب واحدن. اگر واجب مرکب و جسم و مرعی و محل و حال نیست، چون ممکن نیست، زیرا همه این امور و مقولات مقسمشون موجود امکانی است. بل له سلب واحد یتبعه جمیع اون سلوب و اون سلب واحد سلب الامکان است. فإنه يدخل تحته سلب الجسمية والأرضية وغيرهما از امور جوهری و ارضی. اونگاه نمونه ذکر کردن، كما يدخل تحت سلب الجمادية عمل انسان سلب الحجرية والمدرية عنه. ما اگر گفتیم الواجب و لیس به ممکن، تحت این سلب همه صفات سلبی مندرج است، چه این که اگر گفتیم الانسان و لیس به جماد، تحت سلب جمادیت سلب حجر و کلوخ و امثال ذلک هم مندرج است. کما یدخل تحت سلب الجمادیت عن الانسان سلب الحجریت والمدریت عن الانسان. این هم قابل قبول است فی الجمله. و اون چه که مورد نقد صدر المتعلهین است این جمله آخری است، به این که و این کانت سلوب لا یتکسر علی کل حالین. صفات اضافیه قابل کثرت هم و قابل اندراج تحت امر واحد، اما سلوب گرچه تحت امر واحد مندرجن ولی کثرت پذیر نیستن، تعددی ندارن، چون نیزی در سلوب نیست. و امکانت سلوب لا یتکسر علی کل حالین. اونگاه مرحوم صدر المتعلهین روی این جمله اعتراض میکنن که سلب سه قسم است، دو قسمش تکسر پذیرن، یک قسمش هست که کثرت پذیر نیست. پس نمیتوان گفت سلوب لا یتکسر علی کل حالین. و به تعبیر استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، بر اطلاق این جمله صدر المتعلهین اعتراض دارد و لا اون چه که در بحث صفات سلبیه واجب هست، سخن شیخ اشراق تام است، زیرا صفات سلبیه واجب از اون قسم سلب هاییست که کثرت پذیر نیست، زیرا از باب سلب الناقص عن الکامل است و سلب و نقص عمل کمال تکسری نداره. انتها کلامه. این کلام همونطوری که بیان شد در شرح حکمت اشراق صفحه 314 آمده و شارح میگوید هازا مما استفدته من المصنف فی غیر هذا الکتاب ولم اجد فی کلام غیره. مرحوم صدر المتعلهین این سخن را نیکو می شمارد. می گوید واوه کلامون فی غایت الجوده، چون نکاتی که ازش استفاده شد جید بود. الا ان فی قوله و این کانت سلوب و لاوت تکسر، که علا کل حال این گفت لاوت تکسر، این محل بحث، ان فی قوله محل بحث، کما مرت الاشارت و الی، که سلب سه قسم است. من ان سلوب الوجودات بما هی وجوداتون مما یوجب تکسرن فی المسلوب ان، اگر یک حیثیت کمالی را ما از یک امر سلب کردیم، اون امر از اون جهت که واجب خود هست حیثیتی است، و از اون جهت که فاقد این امر کمالی است حیثیتی دیگری. چون فقدان یک کمال غیر از وجدان کمال دیگر است، پس سلب الکمال حیثیت جدا می طلبد، و اگر کمالات از یک امر سلب شد، حیثیت گوناگونی باید در اون شی مطرح باشد. سلب وجودات مما یوجب تکسرن فی المسلوب ان، در طرح قاعده بسیط الحقیقه گذشت که اگر این حقیقت یک وصف کمالی را فاقد باشد، مرکب از وجدان و فقدان خواهد شد و بسیط نمی شود، و اگر سلب حیثیت طلب نکند و سلوب مستلزم تکسر حیثیت ها نباشند، با بساطت سازگار است، در حالی که بطلانش ثابت شد. والذی من السلوب لا یوجب تکسر الحیثیه فی المسلوب به، در بین سلب ها اون سلبی که موجب تکسر حیثیت نیست یک قسم است، و اون سلب و سلب است، سلب و نقص عن الکمال است، و سلب و سلب که سلب الامکانه ان واجب الوجود، و قهرن یندرجو تحته سلب الجوهریت والعرضیت والجسمیت والکیفیت والکمیت و غیرها از مقولات دهگانه به مانندان. و اما دو قسم دیگر که سلب الکامل عن الناقص یا سلب المساوی عن المساوی باشد، این موجب تعدد حیثیت خواهد بود، زیرا یک امر وجودی را سلب می کنیم. و اما اون دو قسم دیگر که یکی سلب کمال است از نقص و دیگری سلب مساوی است از مساوی، سخن شیخ اشراق در اون دو قسم صحیح نیست. و اما سلب الوجود الاکمل عن الموجود الانقص، خواه در عالم امکان باشد که سلب مرتبت العقل عن النفس مثلا، خواه در مرتبه واجب و ممکن باشد مانند و سلب مرتبت الواجب عن العقل، این سلب الکمال عن النقص فذلک لا محالت یوجب تکسرن، زیرا حیثیت وجودی را فاقد است. و قسم سوم سلب هم این چنین است، و کذلک سلب المساوی عن المساوی فی الدرجه، که سلب الفرسیت عن البقر، این هم موجب تعدد حیثیت و ترکب خواهد بود. اگر پنج مساوی را از یک شی سلب کردن، این شی مرکب از یک وجدان است که خود را داراست، و پنج فقدان که پنج کمال را ندارد. بنابراین تحلیل سخن شیخ اشراق به این شد که اون چرا که در باره صفات اضافی گفتن حق است، اون چرا که در باره صفات سلبی نسبت به واجب گفتن حق است، اون چی که در زیل بل اطلاق گفتند و این کانت سلوبو لا تتکسرو علا کل حالن، این درباره یک قسم از سلوب صادق است، درباره دو قسم از سلوب صادق نیست. اما بعضی از شارحان سخن شیخ اشتاق کلامش را طوری شرح کردن که این شرح خود گرفتار نقد است. قال بعض المحققین فی شرح قول شیخ اشتاق کما یدخلو تحت سلب الجمادیت ام الانسان سلب الحجریت و المدریه، این سخن را اینچنی شرح کردن، گفتن این قرزه من ذالک ان السلوب بعد یحتاج الى حیثیات ذاتیت مختلفه، وقت لا یحتاجو، مثلا اونجا که سلوب محتاج حیثیت های گوناگونه که سلب الجمادیت عمل انسان، ما اگر خواستیم بگوییم الانسان لیس به جماد، از اون حیث که انسان نامیست میگوییم لیس به جماد، ولی اگر خواستیم بگوییم الانسان لیس به شجر، از اون حیث که حیوان است میگوییم لیس به شجر، و اگر خواستیم بگوییم الانسان لیس به فرس، از اون حیث که انسان ناطق است لیس به فرس. پس این سلوب مستلزم حیثیت های گوناگون است. ان قرزه من ذلک ان السلوب قد یحتاج الى حیثیات ذاتیت مختلفه که سلب الجمادیت عمل انسان، فانه من حیث کونه نامیان هست، چون ال انسان نامن لذا لیس به جماد. اما به سلب شجریت عن الانسان، اگر گفتیم الانسان لیس به شجر، چون الانسان حساس متحرک بالاراده لیس به شجر، فان این سلب من حیث کون الانسان حساسا متحرکا بالاراده میگوییم لیس به شجر. و سلب سوم که میگوییم الانسان لیس به فرس، و سلب الفرسیت عن الانسان، فانه من حیث کونه ناطقا، چون ناطق است فرس نیست. پس سه تا سلب است، سه تا حیثیت، با یک حیثیت نمیشود چند امر را سلب کرد. مثلا الانسان من حیث کونه ناطقا فقط مصحح یک سلب است و اون سلب الفرسیت است. من حیث کونه ناطقا مصحح سلب جمادیت یا سلب شجریت نیست. اما ولا کذلک الحال فی واجب الوجود، در واجب مصحح همه سلوب کمال واجبی است. فان جمیع السلوبه مستندتون الى ذاته الاحدیت مرتن واحدتن، یک نواخت یک سان همه سلوب به ذات واجب استناد دارد. واجب چون واجب الوجود است، لا تدرکه الابصار و ما یظلم ربک احدا و امثال ذلک. چرا؟ لان ذات الواجب مقتضیتون لسلب الامکان، که این سلب الامکان المستلزم لسلب نقائص، مستلزم سلب همه نقیصه هاست. پس تعدد حیثیت های ذاتی لازم نیست. الواجب من حیثه به واجب لیس به ممکن، چون لیس ممکن لیس به جسم ولا به جوهر ولا به عرض ولا به ماهیت و مانند آن. انتها سخن این بعض المحققین. مرحوم صدر المتألهین می فرماید اقولو لا یخفا علیک ما فیه، که قانون کلیم بود که سلب سه قسم است: سلب الکمال عن النقص مستلزم تعدد حسیت است اگر سلوب متعدد شد، سلب المساوی عن المساوی مستلزم تعدد حسیت است اگر سلوب کثیر شد، ولی سلب و نقص عن الکمال، سلب و ناقص عن الکامل، خواه در واجب خواه در ممکن، مستلزم تعدد حیثیت نیست. بنابراین چون کامل از همه مراحل نقص مادون منزه است، ما در الانسان و ناطقون میتوانیم بگوییم الانسان من حیث و کونهی ناطقن لیسه به فرس، لیسه به شجر، لیسه به جماد. همون طوری که من حیث ناطقیت فرس نیست، من حیث ناطقیت هم شجر و جماد نیست، چون همه ناقص ها را می شود به حیثیت واحدتن از کامل سلب کرد، چون سلب و نقص ناقص عن الکمال بازگشتش به سلب و نقص است. لا یخفا علیک ما فیه بعد الاطلاع علی ما ذکرنا، که سلب سه قسم است و سلب و نقص عن الکمال مطلقا موجب تعدد حیثیت ذاتی نیست. فان حیثیت ناطقیت فی الانسان، این به تنهایی تکفی لان تکون مصححتن لهمه سلوب مادون لسلب الجمادیت و شجریت و الفرسیه، چه این که کما ان العقل الفعال، که یک موجود مجرد است، مع بساطتهی یسلب عنه جمیع الممکنات التي دونه فی الرتبه، نه نفس است و نه جوهر مادی است و نه جوهر برزخی و مانند آن و نه عرض، من غیر حاجت الی حیثیات ذاتیت مختلفت در عقل فعال. سرش آن است که سلب و ناقص عن الکامل به سلب و سلب برمیگردد، به سلب و نقص برمیگردد. پس همه نقایص را می توان از ما فوق سلب کرد و این اختصاصی به واجب ندارد. شجریت و حجریت و فرسیت ناقصند، همه این نقصان ها را من حیثیت واحدتن که حیثیت ناطقیت است می شود از انسان سلب کرد. فعلم ان القاعدت الکلیت فی تصحیح سلوب نقائص عن شیئین مصحح سلب نقص هو کمال حل وجودی. این کمال وجودی من حیثیت واحده مصحح سلب همه نقص های مادون است، ولی وفی تصحیح سلوب الکمالات ان شیئن، خواه سلب الکامل ان الناقص باشد، خواه سلب المساوی ان المساوی باشد، مصحح سلب کمالات هو نقصاناته و جهاته العدمیه. باید چند جهت عدمی در یک شی باشد تا ما بتوانیم چند جهت وجودی را از او سلب کنیم. بنابراین قاعده کلی این شد: فکل ما یسلب عنه شیئون نکل ما، فکل ما یسلب عنه شیئون وجودیون بما هو وجودیون، هر چیزی که یک امر وجودی از اون جهت که امر وجودی است از او مسلوب است، اون مسلوب آن یقینا مرکب است از یک حیثیت وجودی که خود را داراست و از یک حیثیت عدمی که فاقد این کمال وجودی است. اگر با که یک کمال وجودی است از الف سلب شد، یقینا الف مرکب از دو جهت است: یک جهت وجودی خیشتن است که خود را دارد، یک جهت عدمی باست که با را فاقد است. فقدان با عین وجدان ذات الف نیست. فکل ما یسلب عنه شیء وجودیون بما هو وجودیون فهو لا محاله مرکبون خارجی اگر مادی باشد، او ذهنیون اگر بسیط خارجی و مرکب تحلیلی باشد. کل انسان یسلب عنه الملکیت که سلب الکمال عن النقص، یا یک امر وجودی را از امر وجودی دیگر که ولو مساوی او باشد ما سلب بکنیم. کل انسان یسلب عنه الملکیه و العقل یسلب عنه الواجبیه. لذا همه اینها فهو لا محاله مرکب الذات یا در خارج یا در تحلیل ذهن من هاتین الحیثیتین، احداهما وجودیتا که انسانیت انسان را دارد، ول اخرى عدمیتا که فاقد یک وصف وجودی است. فقدان الملکیت عین وجدان الانسانیت نخواهد بود، زیرا فقدان امر وجودی با وجدان امر وجودی دیگر عین هم بشود، یعنی فقدان بشود عین وجدان. اما سلب نقص چون بازگشتش به وجود است، اگر ما بگوییم این امر وجودی من حیث هو امر وجودی عین فقدان نقص است، چون فقدان نقص یعنی سلب و سلب و سلب و سلب مصداق عرضیش عین وجود است نه مصداق ذاتی، زیرا هرگز وجود مصداق به ذات سلب نیست، چون سلب اصولا آن است که مصداق به ذات نداشته باشد، در اونجا با بساطت سازگار است. تعدد جهت نمی طلبد. فهوه لا محالت مرکب الذات من هاتین الحیثیتین احداهما وجودیتون که حیثیت انسانیت باشد، والاخرى عدمیتون که فقدان ملکیت باشد. و اما اگر خواستیم نقصی را از کمال سلب بکنیم، مستلزم تعدد حیثیت نیست. و اما الانسانون ازا سلب عنه الجمادیت و شجریت و غیر ذالک مثل فرسیت، فلا یحتاج فی ذالک الی حیثیت اخرى غیر حیثیت ذاته نفسیت نطقیه، زیرا این سلب ها سلب نقص است و سلب نقص یعنی سلب و سلب و سلب و سلب مصداقاً همون وجود خواهد بود. انسان من حیث و انه ناطقون عین سلب و سلوب است، سلب نقص های شجریت حجریت ترسیت است. فعلیکه به تثبت فی هذا المقام، که سلب سه قسم است و دو قسمش یک حکم دارند، یک قسمش حکم دیگری رو دارد، و سلب ناقص از کامل مستلزم تعدد حیثیت نیست. حتی لا تزل قدمو که عن سبیل این تحقیق، اون زلت و لغزشی که دامنگیر شیخ اشراق شد، زیرا علل اطلاق فرمود به این کانت سلوب و لا تتکسر، و اون لغزش و زلتی که دامنگیر بعض المحققین شد که گفت سلوب در غیر واجب مستلزم حیثیات ذاتیه، ولا حتی لا تزل قدمو که عن سبیله ولا یزعج که اما ذکرنا سابقا ان البسیط الذات هو کل الموجودات. این مطالب را به دقت بررسی کنید تا از قانون بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها بازداشته و منزجر و منزعج نشده باشید. شما را از این قلعه محکم و از این بنای مستحکم نکنند که کجا سلب با بساطت سازگار است و کجا سلب با بساطت سازگار نیست. والحمد لله رب العالمین.